بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفتیم قبل از آنی که در این دو امری که در این باب مهر بیان شده وارد بشیم، در باره خود مهر و جایگاه مهر مطالبی ممکنه گفته بشه، از جامع المقاصد نقل کردیم که چرا مهر در عقد دائم از توابع هست. و اما جواهر، جواهر در همون جلد 31 از صفحه 2 در باره مهر چنین می فرمایند: المهور جمع مهر، ویسما الصداق به فتح صاد و کسرها، صداق و صداق، و النخله و الاجر و الفریزه و الاغر و الصدقه به فتح صاد مع ضم الدال و اسکانها و فتحها. صدقه بگیم یا صدقه یا صدقه، و به ضمه ها که صدقه بگیم، به فتح صاد و به ضمه ها، صدقه یا صدقه. و العلیقه و الحباء للمد و کسر الحاء المهمله ثم موحده. بگیم حبا نحیا یعنی باس نیا، و طول و تا. این اسمهایی که جواهر میگوید برای مهر زن هست، که بعضی در روایات و بعض در آیه قرآن اشاره شده، بعضی در عبارات فقها هست. در همه جا نمیگن مهر یا نمیگن صدقه، مثلا با این به این تعبیر تعبیر میشه. بعد جواهر به اینجا میرسد: من المحتمل اختصاص و اسم الاجر منها فی مهر المطعه. می فرماین خب یکی از اسمهای مهر شد اجر که الان گفتیم. حالا میگن بعید نیست که این اجر اسم برای اون مهری که در مطعه هست، به اون میگن اجر، به مهر عقد دائم نمیگن اجر. ولقد یمنع تسمیته به نخله. میشه گفت یکی از اسمها نخله بود که الان گفتیم، ممکنه اونم معنی کنیم، بگیم نخلم اسم مهر نیست. و انما وقع فی الآیه وصفه بها، این نخله اسم مهر نیست، صفت مهره، که گاهی مهر با این صفت بیان میشه. منظورشون از آیه این آیه شریف است: و آتون نساء سبقاتهن نخلتن، که بعضی خواستن بگن که در این آیه دو اسم برای مرد تعیین شده، یکی صدقه یکی نخله، که دو اسم از این اسما در همین آیه است. صاحب جواهر میگن نه، همون صدقهش اسم مهره، اما نخله صفت صدقه است، نه این که نم اسمی باشد برای مهر. و انما وقع این نخله در آیه وصف اون مهر به این در واقع به این نخله، کما انه هدیم نه تسمیت و بالفریزه. اینجا در جواهر فرمان و انما وقع فی الآیه وصفه بها، این مهر به اصطلاح صفتی براش بنامش به نام نخله. حالا شما میگین مراد به این وصف قیده، ها دیگه بالاخره
این اون وصف
نه
ها، یعنی به جای اون صفتی که ما در نمون اصطلاحا میگن نه. پس وصفی که اینجوری اگر وصف شد به قید و به حال و اینا میگن بله، ها یعنی بله، این حرف خوبی شد. نظیر اون حرفی که در مفهوم وصف صحبت شد، گفتیم مراد به مفهوم وصف اون وصف نحوی نیست، هر قیدی هست، چه وصف نحوی باشد، چه تمیز باشد، چه حال باشه، همه را شامل میشه. این از برکت این اشکال آقای علی پورمون به شما این مطلب هم خب تبادر به ذهن کرد. پس مراد به وصف در واقع همون قیده، حالا چه تمیز باشد، چه حال باشه، هر چه باشه. در هست صورت و انما وقع فی الآیه وصفه بها، وصف این مهر به این نخله، که این نخله بشه مثلا قید مهر با قول جناب آقای. بعد اضافه می کند جواهر کما انه قد یمن تسمیته بالفریزه و انما یوسف بها، اینما یوسف و بها به اعتبار کونهی فرزن علی الزوج و نحو ذلک. می فرمایند که این اسمی هم که به نام فریزه براش بیان کردن بعضی میگن نه فریزه هم اسم نیست، باز فریزه هم یک قیدیه برای همون به اصطلاح مرد، همانی که قدیم نه تسمیت این مرد رو به فریزه و انما یوسف اون مرد به این فریزه. چرا اون مرد میگن فریزه؟ به اعتبار کون این مرد فرزن علی زوج، چون مرد فرز است و واجب است بر زوج، به این اعتبار به این مرد میگن فریزه. پس فریزه اسم مهر نیست، به خاطر اینکه مهر بر ذمه زوج و فرض بر زوج است گاهی میگن فریزه و نحو ذلک به بیان آخر. در هر صورت پس معلوم شد که مهری که برای زن تعیین میشه تنها منحصر نیست اسمش به مهر، صداق هم هست و اسمهای دیگه هم براش هست. و مثل جواهر هست در تعدد اسما برای مهر جامع المقاصد، جامع المقاصد هم صفحه 331 تقریبا همین اسامی که جواهر برای مهر بیان کرده ایشون هم بیان فرمودن. پس نتیجه این شد که مهر اولا جهت این که از توابع بیان شد و ثانیان معلوم شد که مهر اسماء آخری هم براش تعیین شده. خب حالا بعد از این مطلبی که در باره مهر دیروز امروز اشاره شد، حالا اون امر اول که اون مهر صحیح بود، شرای این مهر صحیح را تفسیر فرموده به ما یصح و ان یملک عینن، به ما یصح ان یملک نظر میکنه فرمودم مهر صحیح ما یصح و ان یملک، این تفسیر مهر صحیحه. هر چیزی که صحیح باشد که ملک کسی قرار بگیره ممکنه این مهر قرار بگیره، پس مهر صحیح مایصح ان یملک. حال این مایصح ان یملک اینن کانه او منفعتن، خب هم این خارجی یصح ان یملک هم منفعت، منفعت این خانه، منفعت این مغازه و حافظه. و زاد علیه بعض العازم، خب در شرای برای مای صفان یملک تفسیر مهر صحیح بود، دو عنوان دو مستاق بیان کرد، یکی این یکی منفعت. ولی در جماهر جلد 31 صفحه 7 و همچنین تحریر جلد 2 صفحه 297 یه ثالثی هم اضافه کردن، فرمودن مهر صحیح مایصح ان یملک عینن کانه او منفعتن، اونی که اضافه کردن او حقا مالیا، در جایی که حق حق مالی هست، حق مالی هم قابل تملک هست، چون قابل تملک هست از این جهت اینم ممکنه مهر قرار بگیره. حالا حق مالی مثل چی؟ که حق تهجیر و نحلی که بگرد از سابق متاول بود که به فکر میخوندم اگر کسی زمین سنگ و سنگات جمع کرده که میخوام مثلا کشاورزی بکنه، این میگن حق و تهجیر، یک حق پیدا کرد بر این زمین مواد با جمع کردن این سنگ ها و خارهای زمین، یک حق پیدا کرد و این حق مالیت داره، ممکنه این حق را مهر یک زن قرار بده. که حق تهجیر و نحوه مما ان یصح المعاوضه علیه، هر حقی که معاوضه بر او صحیح باشد و او میگیم حق مالی و میشه مهر قرار بگیره، چون در واقع مهر یک نحوه معاوضه هست، ممکنه این مهر را در عوض استمتاع زن قرار بدیم، این حق ره. و اما الحقوق التي يصح المعاوضه عن اسقاطها، عبارت جواهره، و اما حقوقی که معاوضه بر خودشون واقع نمیشه، بر اسقاطشون واقع میشه، برای اسقاطش ممکن آدم پولی بده مثلا، حالا اون حقی که بر خودش معاوضه واقع نمیشه مثل حق و تهجیر، بر اسقاطش معاوضه واقع میشه که حق دعوا و یمین و الخیار و شفعه و نحوه ها. به اینها میگیم حقوقی که اینا خودشون طرف معاوضه قرار نمیگیرن، اما برای اثباتشون ممکنه کسی پول بده، طرف پول بده که از این دعواش صرف نظر کنه، از خیارش صرف نظر کنه، از حق شوفش صرف نظر کنه. پول در برابر اسقاط داده میشه ولی معاوضه نمیشه با اینا که بگه خیار رو فریدم به اینقدر، مثلا معاوضه در کار نیست. وقت این قسم از حق ها که معاوضه با اونا واقع نمیشه، ففی صحت جعلها محرم وجهان، اینا ممکنه مهر واقع بشه نشد، دو وجه که بعد ممکنه اشاره بکنیم. پس نتیجه این شد که شرایع فرمود مهر صحیح مهریست که یصح ان یملک، این تعریف مهر صحیح هست، مصداق ما یصح ان یملک سه چیز شد، یکی عین خارجی، یکی منفعت، و سوم حقی که مالی هست، یعنی حقی که قابل معاوضه هست. اما حقی که قابل اسقاط باشد نه قابل معاوضه، مهر واقع میشود یا نه، اون دو باشه که بعد ممکن اشاره بشه. و زاد جامع المقاصد، پس بر فرمایش شرایع جواهر و تحریر یک مثال اضافه کردن، اون حقی که قابل معاوضه هست. جامع المقاصد هم یک قید آخری اضافه کرده، جامع المقاصد جلد 13 صفحه 334، ایشون قید اضافه کردن بر این ما یصفن یملک و اون مالن فلعاده، مهر صحیح ما یصح ان یملک مکان مالا فی العاده، عادتا هم مالیت داشته باشه، یعنی هر ملکی مهر واقع نمیشه، ملکی مهر واقع میشود که در بین مردم مالیت داشته باشه. اما اونی که ملک هست ولی مالیت نداره، مثل یک دانه گندم، این مهر واقع نمیشه. پس ایشون مالن فلعاده هم اضافه کردن. عبارت جامع المقاصد اینه: ولا بد من تقییده به کونه به حیث یعد مالن فلعاده، گذشته بلی که ملکه، حالا چه این چه منفعت، باید مالیت هم داشته باشه عادتا. بعد اضافه میکنن فحبت الحنفه و نحوه ها، مثل یک دانه برنج مثلا، فحبت الحنفه و نحوه ها مملوکون یصح و نقله و لا یجوز جعله محرن، اما مهر قرار نمیگیره که آدم نبزنه عقد کنه بگه یک دانه گندم مهر مثلا. چرا مهر قرار نمیگیره؟ لکونه لا یعد مالا، چون این یک حبه گندم و نحوه حبه گندم این مال نیست در نظر مردم. پس نتیجه این شد که شرای مهر صحیح را تعریف کرد به ما یصح ان یملک و بعد دو مصداق تعیین کرد، یکی عین یکی منفعت، یه مصداق هم جواهر و تحریر اضافه کرد که حق مالی، یه قید هم جامع المقاصد اضافه کرد که اون ما یصح ان یملک گذشته بر این که یصح ان یملک بعد قید آخرین باشه که یعد و مالن فلعوت مثلا پس مهرسی مهریست که یسه و انیوم لگ و کان مالن عرفن مثلا این قید هم برش لازمه تبشم مال تبشم مهر اون وقت بعد صاحب جواهر در صفحه 8 این حرف رو اکتحال رو گفتیم از جواهر صفحه 2 همین جلد 31 بود بعد ایشون ادامه بدن دنبال همین بحث رو میرسن به صفحه 8 در صفحه 8 جواهر مطلبی دارن راجع به همین عبارت شرایع که مهرسایی مایصف ان یملک خب این عبارت در صفحه 2 جواهره به صفحه 8 که میرسن درباره همین عبارت جواهر ایشون چنین بیان میکنن میفرماین که احترز به قولی مایصف ان یملک این تفسیری که شرایع برای مهر صحیح بیان کرد فرمون مایصف ان یملک با این عنوان یصف ان یملک در صفحه 8 جواهر میگوید شرایع احتراز کرده عن العقد علی مال الغیر به غیر اذنه فإنه لا يصح ملكه فعلا بدون اذن مالكه فلا يصح جعله مهرا لحرمة التصرف في مال الغير وإن صدق عليه صحة تملك المتملك المسلم له خلاص این فرمایش جوار اینه که شرایع با این قید مایصح ان یملک احتراز کرده از اون مالی که ملکیت داره اما مال غیره و فعلا ممکن نیست که یملکش توقف بر اذن او صاحبش داره اینجور مالی نمیشه آدم مهر قرار ده زنی عقد کنه بگم مهر تو مثلا پاساجی که مال آقای فلانی هست و پاساج مهر قرار دادن مثلا یا این ملک مهر قرار دادن ملک مردمه این مهر قرار نمیگیره چرا؟ چون ولو ملکه اما بدون اذن مالک فعلا قابل تملیک نیست چون قابل تملیک نیست فعلا از این جد با این یصرف عن یملک اون مال غیر خارج میشه حاصل مطلب این که مهر صحیح چیزیست که قابل اینه که یملک و فعلا با این توضیحی که جواهر در صفحه 8 دادن باید یک قید فعلی اضافه بشه بگیم مهر صحیح ما یصح ان یملک فعلا یعنی دیگه نیاز به اذن مالکی حرفانی الان قابل تملیک هست این میشه مهر صحیح و کان مالا عادتا هم فعلا قابل تملیک و هم در بین مردم مالیت داره سواء کان عینا او منفعتا او حقا مالیا قابلا لنقل و انتقال این میشه مهر صحیح به مرتبه عرض میکنیم که نتیجه این شد که مهر صحیح ما یصح ان یملک فعلا و کان مالا عادتا این مهر صحیح به این سه مستاق داره یکی عین خارجی یکی منفعت، یکی اون حقی که حق مالی است و قابل نقل و انتقال هست. اینم ستامش هم مصداق این مهر صحیح. خب بعد از اونی که معلوم شد که مهر صحیح به چه جور مهری میگوین و چند مصداق داره و الکلام و فیه، حالا بحث ما در این مهر صحیح در دو مقام باست. تارتن فی ماکان از زوجان مسلمین، یه زن و مرد مسلمانی با هم میخوان ازدواج کنن، مهر صحیح اینا چجور معنی است؟ و اخرا فی ماکان کافرین، یه زن و مرد کافر حالا چه ذمی چه غیر ذمی اگر خواستن ازدواج کنن، مهر صحیح برای اونها چه مهری هست؟ در هر دو آقایون بحث کردن، هم در جایی که زوجین مسلمان باشن و هم در جایی که کافر باشن. بذار ما هم بحث در دو مقام قرار میدیم. اول جایی که زوجین هر دو مسلمان باشن و بعد کافر. اما اگر زوجین هر دو مسلمان باشن، یستدل علی صحت مهر المذکور مطلقا به روایات متعدده. بله مهر تمامش را بسیار کن. برای این مقام اول که اگر زوجین مسلمان باشن به روایات متعددین که نگن مستفیزه هم هست، اگر متواتر نباشد استدلال فرمودن برای این که زن و مرد مسلمان مهر صحیحشان اون مهری است که شرایع بیان فرمود با همون قیدهایی که بیان شد. روایات انشاءالله فردا، این روایات در وسائل جلد 21 باب 1 و همچنین باب 2 اونجا مراجعه فرمین، روایاتی است که به اصطلاح مهر صحیح اونجا تعیین خواهد شد.